سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه 31 خرداد 1405، 13 ذی‌الحجه الحرام 1445، 20 ژوئن 2024، درس 41، تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، سوره مائده، آیات 96 تا 97 هست. اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حلال است بر شما دریا و شکار دریا و طعام آن که منفعتی است برای شما هم مسافران، و حرام است بر شما شکار خشکی مادامی که محرم هستید، و از خدایی که سرانجام به سوی او بازگشت میکنید بپرهیزید. خداوند کعبه را که خانه حرام است و ماه حرام و قربانی های بی قلاده و قلاده دار را قوام زندگی شما قرار داد تا بدانید که خداوند با آنچه در آسمان ها و زمین است علم دارد و خدا به هر چیزی داناست. سیاره یعنی مسافران، کشتی ها. این رو مقصود اینه که اکنون خداوند متعال به بیان شکارهای حلال و شکارهای حرام میپردازد. میفرماید اهل لکم صید البحر، شکار آبی برای شما حلال است. البته با این آیه شکارهای تازه حلال شمرده شده است، وگرنه درباره شکارهای کهنه و حلال بودن آن گفتگویی نیست. چنان که ابن عباس و زید ابن ثابت و سعید ابن جبیر و سعید ابن مسیب و قتاده و مجاهد گویند. و طعامه و خوراکی های دریا حلال است. در این باره اختلاف است. ابن عباس و ابن عمر و قتاده میگویند مقصود حیوانات مرده است که از روی آب گرفته میشوند، لکن آنچه مناسب مذهب ماست قول دیگری است. از ابن عباس بنابر روایت دیگر و سعید ابن مسیب و سعید ابن جبیر و مجاهد. بنابر این قول منظور حیواناتی است که قبلا شکار شده، به نمک پاشیده و نگهداری کردند، زیرا به نظر ما خوردن گوشت میته نه برای محرم جایز است نه برای غیر محرم. برخی گفتند منظور میوه ها و گیاهان دریایی است. متاعا لکم و للسیاره. قتاده و ابن عباس و حسن گویند یعنی اینها منفعتی است برای مسافر و حاضر، و به قولی یعنی برای اهل شهرها و دهات، خواه محل باشند خواه محل محرم. و حرم این لکم و للسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرم. از این جمله استفاده میشه که شکار خشکی در حال احرام و همچنین خوردن گوشت حیوانی که دیگران شکار کرده اند برای شخص محرم حرام است. این معنا از علی علیه السلام و ابن عباس و ابن عمر و سعید ابن جبیر است. عمر و عثمان و حسن بصری گویند گوشت حیوانی که دیگری شکار کرده به اصطلاح یا شده بر شخص محرم حرام نیست. خودمون اگه صید کنیم. البته این نظر امام علی و ابن عباس هست، یعنی از عمر و عثمان و حسن بصری. صید گاهی مصدر به معنی شکار کردن، گاهی به معنی شکار شده است. بدیهی است که بهتر از آیه را بر هر دو معنا، حمل و حمل و حکم حرمت شکار کردن و شکار را از آن استفاده کنیم. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون دستوری است از جانب خداوند متعال که از همه معصیت ها و کارهای حرام اجتناب کنند، زیرا سرانجام روزی که هیچ کس بر سود و زیان خود با یا دیگری قادر نیست، به سوی او بازگشت خواهند کرد، آن روز قیامت است و نیک و بد سزای خود را می‌بیند. صداقته آقای متفکریان. ابن عامر گفته قیما للناس، بعضی ها گفتن قیاما للناس. کعبه، علت این که خانه خدا را کعبه میگوین چون مکعبه، چهار گوشه است. برخی میگویند به خاطر اینکه از بناهای دیگر جدا افتاده است. بیت الحرام، علت اینکه خانه خدا را حرام گفتند، حرمت شکار حیوانات و قطع اشجار آن و به خاطر بزرگداشت و حرمت آن است. در حدیث است که در زیر مقام نوشته شده است: منم خدای یکتا صاحب مکه، روزی که آسمان ها و زمین و این دو کوه را آفریدم آنجا را حرمت بخشیدم و کوه ها را به هفت فرشته راستین محاصره کردم. هر کس به خاطر من به زیارت این خانه آید و حق آن را بشناسد و به خدایی من معترف باشد، جسدش را بر آتش حرام می کنم. در آیات پیش درباره حرمت حرم سخن گفت، اکنون درباره کعبه و ماه حرام می فرماید: جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. خداوند حج کعبه یا نصب کعبه را قوام زندگی و کسبهای مردم قرار داد. کلمه قیام مستر است، گویی مقصود این است که مردم مسلمان با نصب کعبه در میانشان قیام می کنند و امر معیشت و احوال آنها بدین وسیله اصلاح می شود، زیرا در زیارت کعبه تجارت آنها سامان می گیرد و از انواع خیر و برکت برخوردار می شود. سعید ابن جبیر گوید هر کس به زیارت این خانه آید و طالب خیر دنیا و آخرت باشد نصیبش می شود. همین مضمون از امام صادق روایت شده است. ابن عباس گوید یعنی خداوند کعبه را وسیله امنیت و رفاه مردم قرار داده و اگر کعبه نبود مردم دچار فنا و هلاکت می شدند. مردم جاهلیت خانه خدا را محل امن و امان می شناختند. اگر کسی قاتل پدر و پسر خود را در حرم میافت او را نمی کشت. عطا گوید منظور این است که اگر مردم یک سال حج را ترک کنند ممکن است به هلاکت برسند. علی ابن ابراهیم از ائمه اهل بیت روایت کرده که مادامی که کعبه مورد توجه حجاج باشد مردم هلاک نمی شوند، اما همین که کعبه ویران و حج ترک شد هلاک می شوند. و همچنین ماه حرام چهار ماه حرام است، یکی از آنها رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. علت این که همه را گفته حرام چون شهر حرام جنس است، از یعنی نگفته اشهر الحرام، گفته شهر حرام. از لحاظ نحوی عطف است بر مفعول اول، شهر الحرام کعبته. والهدی والقلائد، در این باره در اول سوره آیه 2، سوره مائده آیه 2 گفتگو کردیم. علت این که در اینجا هدی قربانی و قلائد قربانی های قلاده‌دار را نیز در ردیف کعبه و ماه و حرام و وسیله قوام زندگی مردم معرفی میکند این هست که اینها هم قسمی از اعمال حج هستند، بنابراین به شؤون خانه خدا بستگی دارند. مردم جاهلیت در ماهای حرام جنگ نمی کردن، شمشیرها سلاحها را به گوشه می انداختند و با خیال راحت به تأمین وسائل زندگی خود می پرداختند. هرگاه مردی خودش یا دیگری را به وسیله شاخه های درختان حرم قلاده به گردن می کرد، دیگری از خطر تعدی و تجاوز مسون بود. این رسم را آیین از آیین اسماعیل به ارث برده بودند و همچنان باقی ماند تا ظهور اسلام که جلوی ظلم و تعدی گرفته شد. ابو بکر انباری میگوید در این آیه دو نظر است. یک، خداوند بر مسلمانان منت نهاد، منت میگذارد که کعبه را صلاح دین و دنیای ایشان و وسیله قوام زندگی آنها قرار داده. دو، همچنین خبر میدهد که کعبه در دوران جاهلیت چه موقعیتی داشته است. ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. اعتراض این جمله چه ارتباطی به جمله جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما دارد؟ سه تا پاسخ دادن. خداوند در ماه حرام و سرزمین حرام آیات و شگفتی هایی قرار داده که نشان میدهد هیچ چیز بر او پوشیده نیست، زیرا حرم را منطقه امنیت قرار داده به طوری که هر چیزی میتواند در آن منزل گیرد. آنجا سرزمینی است که آهوان با درندگان خو میگیرد مادامی که در حرم هستند. از طرف دیگر درندگان خطری آنها را تهدید نمی کند، اما همین که از آنجا خارج شدند تحت تعقیب قرار می گیرند، فرار کرده به حرم باز می گردند. آنجا دیگر ترسی ندارند. پرندگان حرم در این منطقه با انسان خو می گیرند، اما همین که از حرم خارج شدند دچار وحشت شده فرار می کنند. درباره حرم شگفتی های بسیاری شهرت دارد و ما در اول سوره آل عمران قسمتی از آنها را یاد کردیم. جواب دوم، خداوند می دانست که عرب کینه توز و جنگاور و در حوالی کعبه مسکن اوست. به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین کعبه را محل امن قرار داد و احترام آن را در دلها بزرگ داشت. این احترام تا زمان ما باقی مانده. اگر خداوند پیش از خلقت اشیا علم با آنها نداشت، از روی مصلحت چنین تدبیری به کار نمی برد. سوم این که خداوند در این سوره داستان موسی، عیسی، تورات، انجیل و احکام و مطالبی که در آنها آمده بود شرح داد. همه اینها اموری بودند که پیامبر ما و هیچ یک از معاصرانش مشاهده نکرده بودند. از این رو پس از بیان آن مطالب فرمود تا بدانید که خدا می داند. خدا به آنچه در آسمان ها و زمین است و به همه او داناست، زیرا اگر از آنها بی خبر بود شما را از آنها مطلع نمی کرد. بنابراین ذالک اشاره به اخبار غیبی است. میگن معلم باید علمش بیشتر از متعلم باشه. تفسیر مدیریتی، نظام دانش بنیان کعبه محور ضامن سعادت بشر. نظام دانش بنیان کعبه محور، این دو تا اصطلاح کلیدی در تفسیر. اینجا دو تا آیه هست. آیه اول مال هفته قبل، ربط به او داره، تکمیل اوست. آیه دوم برمیگرده به امروز. یک، اوهل لکم سید البحر. این آیه 96، شکار آبزیان حلال شده برای شما و طعامه متاعا لکم و للسیاره، غذای این شکار به عنوان کالایی برای شما و کاروانیان است، بهره ببرید، متمتع شوید. سوم اینه که و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، بر شما حرام شده از شکار غیر آبزی مادامی که محرم هستید. اگر محرم نباشید شکار آبزی و زمینزی هر دو حلال است. اتقوا الله الذي اليه تحشرون، تقوای خدای را داشته باشید که به سوی او محشور میشوید. باید پاسخگوی احکام و احکام نامبرده باشید و دچار مصوبت یا عقوبت شوید. این تقوا یعنی اینکه قانونگرا باشید، احکامگرا باشید، حرام خدا را پرهیز کنید، حلال خدا را جذب بشید و خواهید دید که عاقبت به خیر میشید. خب این احکام خیلی مهمه. احکام باید با تقوا باشه. نکته اینه که این آیه تتمه آیه 95 است که در نوبت قبل تفسیر شد. آیه بعدی تفسیر مستقلی دارد که ما اون نظام و قوام دانش بنیان و کعبه محور رو از توش استخراج میکنیم. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند کعبه را در بیت محترم خود به عنوان مرکز قیام مردم قرار داده، مثل پایتخت که مایه ایستادگی و برپایی نظامات مردمی عمل می کند. قدرت مردم به این مرکزیت است. این الان تهران باعث امنیت اصفهان و شیراز و تبریز و لرستان همه جاست. مرکز جایی است که رهبر است، جایی که دولت است، جایی که مجلس است، جایی که قوا هستند. خب این مرکز اون مایه قیام هستش. قیام یعنی قوام، قوام یعنی ایستادگی و برپایی که انسان سقوط نمی کنه، نظام سقوط نمی کنه، مردم در امنیت هن، مردم در سلامت هن، مشغول تحصیل هن. و شهر الحرام و الهدیه و الغلائد، و نیز ماه حرام و قربانی ها و قربانی کردن ها هم مایه قیام مردم است. هم بیت حرام، ببینید یه ماه حرام داریم، یه قربانی داریم، یک کعبه بیت حرام داریم. همه این سه حرام، بیت حرام و شهر حرام و قربانی حرام یعنی محترم، همه اینها با هم چی هستن؟ قیامن. تجارت اینها، گوشت اینها، غذای اینها، زمان، مکان، همه در قوام شما، قوام بشری دخیله. و نیز ماه حرام و قربانی ها و قربانی کردن ها هم مایه قیام است. هم بیت حرام به عنوان مکان محترم، هم شهر حرام به عنوان زمان محترم، هم شکارهایی که در این زمان و مکان محترم داره احکام ویژه میشن. بعضیا در حرم محرمند، بعضیا در حال احرام محرمند. این مکان و زمان یک سری محرمات و محللات دارن، قوانین ویژه دارن، مثل قانون پایتخت، مثل قانون مرکز. همه و همه برای قیام مردم است. قیام نه اینکه بجنگن، قیام یعنی نظام، یعنی سازمان، یعنی بقا، یعنی عامل حیات و ضامن بقای جوامع مدنی انسان است. یه مرکز اگه نباشه، مغز نباشه، قلب نباشه، اندام و جواره به هم میریزند. مرکز لازمه، عرش لازمه، کعبه لازمه، مرکزی برای کل مردم جهان و نه فقط مردم حجاز یا جزیره العرب. خب ذالکل تعلمو، این همه براتون احکام گفتیم در چند جلسه، این همه براتون از کعبه گفتیم، از شهر حرام گفتیم، از تجارت محترم گفتیم، از امنیت گفتیم، احکام سلامت گفتیم، محرمات احرام گفتیم. همه برای چی بود؟ برای چی گفتیم؟ این ذالکه رو بهش میگن فضلکه. فضلکه یعنی جمع‌بندی. به قول علامه طباطبایی یه جمع‌بندی بکنیم خلاصه. از اول سوره مائده تا اینجا ما چقدر احکام گفتیم؟ به ویژه این اخیر چقدر گفتیم؟ این همه احکام برای چی گفتیم؟ بعد آخرش گفتیم کعبه، بعد آخرش گفتیم ماه حرام. ذالکه برای چی؟ میگه لتعلمون، لتعلمون به هدف این برهان لم هست، مطلب لم هست. میگه برای چی؟ میگه همه رو ذکر کردیم که بدانید. خوب دقت کنید، لتعلمو ان الله یعلم، بدونید که خدا میدونه. یعنی شما با یه عالم طرفید، با یه علیم طرفید، یعنی همه اینها زیر نظر یه عالمه، مخلوق یه عالمه، تشریع شده توسط یک عالم. اینجا علم بنیان این مرکزیت، این احکام علم بنیانه. ذالک لتعلموا ان الله یعلم، بدونید که خدا میدونه. علم خیلی مهمه. چی میدونه؟ حالا یه ذره میدونه، تخصص داره تو یه رشته، تو دو رشته، همه چی میدونه. ما فی السماوات و ما فی الارض، علوم سماوی، علوم زمینی، همه از اوست، از علم اوست، تجلی اوست، تجلی علمشه. و علم هم منشأ قدرته. تا علم نباشه که قدرت نیست. خداوند میداند به آنچه در آسمان ها و زمین هاست و مواد قیامه. شما را خدای عالم به رموز تکوین و تشریع وضع و جعل کرده است تا شما سامان بگیرید، سازمان داشته باشید، قیام داشته باشید. سامانی و قیامی که جز به مرکزیت خانه خدا که محاذی عرش اوست میسور نیست. میگن خدا عرش داره، بعد بیت المعموره، میاد پایین میشه کعبه، بعد از کعبه مسجد النبی است. همینطور برو پایین تا برس به مرکز قدرت‌های اسلامی، مراکز اسلام. شما برای قیام و کیان خود نیاز به مرکزیت مهمی دارید که از آنجا ناس را اداره کنید. همه این احکام را متذکر شدیم که بدانید خدا می داند. همه چیز علم بنیان است. علم است که مایه قدرت است. علم است که مایه قیام است. خیلی عجیبه. میگه ما این همه گفتیم لتعلم و ان الله یعلم. بدونید خدا می دونه. باز تأکید میکنه نه تنها میدونه آنچه در آسمان ها و زمین است، و ان الله به کل شیء علیم. این صفت مشبهه، یعنی بدانید که همانا خدای تبارک و تعالی به هر شیء علیم است. نانو باشه، بالا باشه، زمین باشه، ریز باشه، درشت باشه، تجربی باشه، انسانی باشه، اصلا هرچی علم از علیمه. میگه میشه غیر علم؟ علم از غیر علیم باشه. خدایی که بر شما احکام نوشت، خدایی که کعبه رو قرار داد، اونو جعل کرد تکوینن، اینو جعل کرد تشریعن، و احکام، احکام احرام، احکام محرم، احکام شکار، احکام عبادت، او قانونگذاریست که علم دارد، علیم است. اصلا مگه میشه دانش بنیان نبود؟ علم خدا شامل اشیا و کائنات میشود، چیزی که از علم او خارج نیست. علم او شما را تدبیر میکند، او همه چیز میداند، مرکز علم است. اگر علم نداشت و علیم علل اطلاق نبود، برای قیام دائمی شما نسخه نمیپیچید. ما 4 دقیقه دیگه وقت داریم، چون یه رو به 4 شروع کردیم، 4:15 تمام میکنیم. عازم تهران، باز برای نهضت مدیریت اسلامی، برای سرداران سال 60 که نوعا بازنشسته، سردار، دکتر، جانباز هستند، همه اینا میخوایم مسجد تراز اسلام رو بگیم. اونا تو ستاد کل قوا هستند، تو قوای 3 گانه سپاه هستند، 4 گانه سپاه هستند، اهل علم و عمل و جهاد هستند، یاران شهید سلیمانی هستند و باکری و باقری هستند. جمع شدن یه جا، ساعت 7 با تهران باشیم، شهرک محلاتی. 4 دقیقه وقت داریم برسیم. من همه چی آماده کردم، لباس پوشیده. 3 دقیقه دیگه این میخونم، خداحافظی میکنیم. جمع‌بندی: نظم موجود در جهان بشری و نظم مطلوب در نظام بشری، اصلا سازمان بشری که مایه قیام و انسجام و قوام انسان است. این نظم دانش بنیان است، علم پایه است، نظامی، نظمی که مکان، زمان و قانون تعریف شده دارد. مرکز مدیریت و مدیریت زمان و مقررات صحیح دارد. سازمان ملل متحد باید به مرکزیت کعبه باشه. صدا آوردم بالا که روی این قانون دقت کنید. سازمان ملل متحد نباید در نیویورک باشه، باید در کعبه باشه، کعبه آزاد شده، نه کعبه وهابی، کعبه مهدوی. مرکزیت کعبه جعل شده تا مایه قیام و نظام مردم جهان باشد، و الا سازمانی می شود غیر علمی از ناحیه غیر عالمان. مایه قیام بشر و بقای بشر نیست. ببینید الان این سازمان ملل بی خاصیته، همه رو میکشن میبرن، اینا خواب بردتشون. جرأت نمی کنن، تحت تأثیر امریکا هستند. این چه فایده ای داره؟ باید بیاد اینجا امنیت و سلامت رو تأمین بکنه. بالاخره یه روزی سازمان ملل از اونجا به جای اصلیش میاد، کل شیئن یرجع الی اصله. این طبق این آیه 70 سوره مائده، 70 بود چند بود آیه داریم میخونیم، منافع و مصالح او رو تأمین نمی کنه. یعنی مرکزیت غیر کعبه برای جهانیان با احکام و مقررات ویژه و موضوعه ناشی از این مرکزیت اگر برای بشر در نظر گرفته نشود و دول جهان حول این مرکز مرکزیت قانونی و شرعی اگر سامان نگیرند، کشف می شود که سازمانشان علم بنیان و دانش پایه نیست، مبتنی بر جهل است، جاهلیت است. مدنیت با کعبه است، جاهلیت با غیر کعبه است. نه این فعلا این نظامی که کعبه را اسیر کرده، نه، کعبه باید عتیق باشه، بیت عتیق یعنی آزاد بشه، مال مردمه، ملل جهان، قیامن للناس، مثابتن للناس. باید که مدیریت جهان را به سمت اصل خود یعنی مرکزیت کعبه سوق داد تا جامعه بشری به قیام و نظام حقیقی دارا شود و سعادت او تضمین شود. پس اینم بحث مدیریتی شد، سازماندهی نظام سیاسی و قیام سیاسی و مدیریتی جهان بر اساس کعبه خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.